بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من آقا با اجازه عزیزان اون واقعه رو برای عزیزانم بخونم. صفحه 34 قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، چون یکی از مهمترین مطالبی که الان در زمان ما و همچنین زمانهای گذشته از خیلی دیرباز تا الان از زمان محی‌الدین عربی گرفته، قبل از ایشون تقریبا با گفت از صدر اسلام تا الان مطرح هست. مثلا روش های زندگی حضرت امام امیرالمومنین علیه السلام سرمشق شد برای بعضی از یاران اون حضرت که نحوه لباس پوشیدنشون، نحوه زندگی روزمرگیشون، اینها را تقریبا به سعی کردن که به روش حضرت امام امیرالمومنین تنظیم بفرماین. گرچه اون واقعی رو که عرض مبارک رسوندیم، حضرت بعد از جنگ جمل وارد بصره شدن و مدت کوتاهی در بصره تشریف داشتن، بعد مجددن ابن عباس رو که جای خودشون در بصره نصب فرمودن تشفرمایی به کوفه شدن که تا آخر عمر شریفشون به غیر از مواردی که جنگ پیش آمد مثل صفین از کوفه بیرون رفتن، تا آخر عمر شریفشون در کوفه بودن. بعد راجع به زندگی متعارف آقا جان از لباس پوشیدنشون که مثلا کفش مبارکشون نعلینشون از لیف خرما و عبای کرباسین خیلی زمخت، اونم عبایی که بارها پاره شده بود آقا وصلش داده بودن، کفش رو بسته زدن خیلی تا جایی که فرمود از بس که من لباسهایم رو وصله زدم دیگه پیش وصله زننده خجالت میکشم ببرم که بگم مثلا این کفش ما رو بازم وصله بزنید، برای این که دیگه چیزی باقی نمونده. اینها خوب یواش یواش زمینه رو فراهم آورد سیره مبارکیشون و همچنین سیره بعضی از ائمه دیگر، شاگردانشون مثل جناب کمیل، قنبر، دیگران در زمان حضرت امام رضا علیه السلام، فرض جناب معروف کرخی، بعضی از شاگردان امام صادق علیه السلام، اینا کم کم سیره این بزرگواران آمد در بین بعضی از مردم به صورت یک سنتی در آمد که کم کم اسم خودشون را گذاشتن صوفیه و کسانی که خرقه پوشی میکنن، چه این که در زمان خود آجان امام امیرالمومنین اصحاب اون حضرت اکثرا سعی میکردن که به روش و سیره آقا باشن، اونایی که خیلی خصیص بودن. برای همین بود که آقا عثمان ابن حنیف که از شیعیان ناب، از اون کسانی که از اول در مورد آقا اعتقاد به ولایت آقا، رسالت و خلیفت اللهی آقا داشتن، تا آخرم خوب به پای آقا ایستاد. ایشون برادرش سهل ابن حنیف انصاری، ایشون هم که اسمشون عثمان ابن حنیف انصاری، مالک اشتر، قنبر، کمیل و همینجور جناب جندب، از عدی ابن حاتم، اینها یه تعداد تک تک مردانی بودن که خیلی در مورد آقا راسخ بودن و به هیچ وجه کوتاه نیامدن. میثم تمار اینا که برز سندیم تا جایی که به بدترین شرایط این عزیزان رو، بعضی هاشون رو گردن زدن، شهید کردن، به دار کشیدن. قیس ابن سعد، جندب، اینا که تازه بعد از آقا هم موندن چون جایگاه خانوادگی سنگینی داشتن، جرأت نمی کردن که اینا رو شهید کنن. عثمان ابن حنیف رو خواستن شهید کنن، جرأت نکردن، گفتن خودمون رو با طایفه انصار طرف می کنیم، گرفتار می شیم. انصار مدینه هم جایگاه داشتن در بین شیعیان اون روز، مسلمان های اون روز. یا همینجور قیس ابن سعد رو هم می ترسیدن برو شهیدش کنن، چون ایشون پسر اون آقای سعد ابن عباده بود که رئیس انصار بود. پیغمبر وارد مدینه شدن، ایشون به تمام اهل مدینه که به عنوان انصار نامیده شدن دستور رسمی داد که به امر پیغمبر تمام زندگیتون رو باید با مهاجرین تقسیم کنید. قیس پسرشون از شیعیان خلص امام امیرالمؤمنین بود که او رو هم بعد از شهادت حضرت و بعد از شهادت امام حسن مجتبی، با این که قیس در جنگ صفین هم بود، نهروان هم بود، جمل هم بود و چه فداکاری های خیلی سنگین هم کرده، زا که جمل رو هم اگر نبود گویا به عنوان نماینده آقا در مصر بودن، نبودن اینجا. آدم خیلی محکم که تا جایی که وقتی معاویه آمد و بعد از قضایای شهادت حضرت و شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام امیرالمؤمنین آمد و کوفه رو گرفت و امام مجتبی اینا رو فرستادن برای مدینه، قیس ابن سعد حاضر نبود تو جلسه رسما، حاضر نبود با معاویه بیعت کنه. فقط فرمود به یک شرط بیعت میکنم که امام حسن، امام دستور بدم. اگه دستور ندم به هیچ وجه کشته میشم، با شما میجنگم، اما امکان نداره که با شما صلح کنم. و بعدم نوشتم که امام حسن که مجبور شدن از کوفه به مدینه مجددن مراجعت فرمودند و بعد تو مدینه در تعقیبشون رفتن تا شهید کردن آقا را، قیس یه تعدادی 500 تا چقدر سرباز گرفته بود، یعنی از یاران و دوستان جنگی خودش در صفین اینا رو جمع جور کرده و دیگه از منطقه شام و عراق اینا در رفت یه گوشه‌ای و گفت به هیچ وجه با معاویه کار ندارم اصلا، یعنی به طور کلی از همه دور شده. که تا زمان امام حسین که آقا جان قیام کرد، ایشون باز آمدن، ایشون جندب اینا کسانی بودن که تو صفین، حالا اگر تاریخ رو نگاه می فرمایید، بعضی از شهدای کربلا یا زندگی قبلیشون رو که یادداشت کردن نوشتن، اینا از کسانی بودن که از صحابه پیغمبرم بودن تو شهدای کربلا و مثل جناب جندب و قیس ابن سعد و اینا که جزء شهدای کربلا هم هستن، اینا از عزیزان پای رکاب امام امیرالمؤمنین در صفین و نهروان و اینا هم بودن. هر از عثمان ابن حنیف اینا همینجور مثل آقا سیره زندگیشون را بر مبنای همون فقر و بر به اون مبنا گذاشته بودن، تا جایی که عثمان ابن حنیف یک بی احتیاطی کوچیکی کرد در ایامی که والی بصره بود، یه مهمانی یه بنده خدای سرمایه‌داری رو بله گفته بود، یه جوری خبر با آقا رسید که آقا جان اون نامه رو براشون نوشتن، از بس که عثمان ابن حنیف رو دوست داره از بس که ایشون دوست داره نمیخواد حتی یک کوچکترین چیزی در زندگیش باشه که بهش تشر زد و اونجور داد فریاد کرد آقا جان که چرا رفتی. متن نامه آقا در نهج البلاغه مضبوط. خب اینا متن اغلب کم کم این سیرها آمد به تبدیل شد به یه سری روش هایی که اسم صوفیگری به خودش گرفته. بعد عنایت هم می فرمایید همینجوری که روش های پیغمبر شد برای گروه های مختلفی یه سرنوشت هایی بر خودشون درست کردن به عنوانی که ما در مسیر پیغمبر هستیم. دیگری اینقدر به تعبیر خود آقا جان بعد از فرمود بعد از من شما 73 گروه می شوید، فقط یک فرقه تون فرقه ناجی هستن، اون ما بقی همه در مسیر انحراف و همه هم همین قال رسول الله را هم می گوین. همه هم همین بود درشون دید. ولی آقا فرمود که تو بین شما این همه فرقه فرقه یک گروه یک فرقه فرقه ناجیه میشید. فرقه ناجیه هم و فرقه ای هستن که دوره علی و اولاد علی مثل شمع بگردن، مثل پروانه بگردن. اینا ما بقی اینا همه هم به اسم آقا، این همه اهل سنت به اسم پیغمبر دیگه اونچنان به نظر خودشون دارن سنت پیغمبر رو عمل میکنن که ما خیلی از جهان نسبت به اونها عقب باشیم و همینجور گروه های دیگر. بعد از امام امیرالمومنین، بعد از امام حسن، بعد از امام حسین، یک دفعه گروهی گفتم باید کیسانیه ها، گفتم ما باید تابع محمد ابن حنفیه باشیم چون محمد ابن حنفیه هم فرزند علیه و علی راجبه ایشون چه گفته، پیغمبر راجبه ایشون چه روایاتی گفته. بعضی روایت هم درسته که حضرت به امیرالمومنین راجبه محمد ابن حنفیه در زمان حیات خودشون فرمایشاتی هم فرمودن، خلاصه یه عده‌ای هم باز ایشون امام کردن. و چقدر تاریخ رو نگاه می‌فرمایید چه انحرافاتی رخ داده. اینجا هم به اسم سیره مبارک امام امیرالمومنین کم کم شد سلسله صوفیه، شد سلسله مختلف دراویش که الان هم در سطح کره زمین حالا در کشور ما هم هستن، کشورهای دیگر هم هستن خیلی جاها، به خصوص در طرف های یمن، شامات، عراق، عربستان سومران هستن، تو یمن هم که هستن. اینا معروف شدن به دراویش، کسانی که یک روزی رو با لفظ درویش اینقدر لفظ با صفا با کمال، یک لفظ بسیار شریف تا جایی که امروز الان نمیشه بگیم الان در زمان ما کلمه آیت الله، آیت الله العظما، حتی شاید به اندازه شرافت لفظ درویش در اون روز نمیرسه. الان بین مردم ما بگم فلانی آیت الله، آیت الله العظماه، چقدر مردم به این عنوان احترام قائلن. حالا تحت این عنوان هرچه هست و کاری نداریم، بالاخره برای مردم این کلمه خیلی با عزته. یه روزی هم گذشت که کلمه درویش بسیار کلمه مقدس شریف که حتی به امام امیرالمومنین هم گفتن از بس که ایشون درویش صفت بود دیگه مولای درویشون علی. و الان هم هنوز هم در زمان ما این لفظ تقریبا اون قداست خودش را تا یه حدی هم الحمدلله حفظ کرد. البته تو سلسله دراویشم مردان بسیار پخته، خیلی خوب، خیلی وزین، انصافاً علوی مشرب و خداییش خوب دارن به روش امام امیرالمومنین زندگی میکنن، هستن در این حال هم یه طیفه زیادی از افراد اشخاص به این عنوان هم متاسفانه گرفتاری هایی هم پیش آوردن که در شأن این مقام مقدس و این اسم شریف نبود، هست. اینا هم تو بینشون از این افرادی که دچار خطاها شدن پیش آمده. لفظ عرفان و عارف و اینها هم یک لفظ خیلی ریشه دار، تا جایی که تو روایات ما از امام امیرالمؤمنین چقدر روایت در مورد عرفان عارف اینا فراوان داریم، از ائمه داریم. کم کم این اصطلاح عرفان در بین ما رواج پیدا کرده و اومده تا الانم که در خدمت این حرف هستن. کلمه فقه، فقیه، تفقه در دین، اینها هم باز گرچه به معنای لغویش فقه خیلی در لفظ روایات و آیات وسیعه، اما یواش یواش بر اساس کثرت استعمال در بخش فقط احکام شرعیه و فتاوای آقایان علما و فقهای بزرگوار و اعظم ما در طول تاریخ این لفظ هم به جا مونده. خب از دیرباز، از زمان جناب شیخ اکبر محی الدین، قبل از او شیخ و رئیس ابن سینا، همین گرفتاری های اختلاف و دیگر امروز هم تو حوزه ها میبینید هست، اون موقع هم بود. اون موقع هم یه دیگه از آقایون فقها ها حکم به کفر ابن سینا کرده بودن، حکم به کفر محی الدین عربی کردن و آقایون دیگر را مورد هجم قرار دادن. گروه های اهل تصوف، اون شاخص های اصلیشون، اونها هم باز مورد هجوم قرار گرفتن. تخالف بین این دو تا طرف همینجور که البته بیشتر اعلام مخالفت و بدگویی و اینها نوعا یک طرفه هم بود، نه دو طرفه. اینا بود، هست، الان هم هست و همینجور هم تا رسید به دست اجانب به حوزه های ما که دراز شده، از زمانی که به خصوص انگلیسی ها و جاسوسان انگلیس که نگاه کنید تاریخ را، کتابایی هم که نوشته شده رو بگیرید بخونید ببینید چه قوغاست. اون کتاب میستر هومفر مال 300 سال قبل، اون جاسوس انگلیس آمد در کشورهای اسلامی و چه کرده و چه کرده، و محمد ابن عبدالوهاب از اهل سنت رو گرفته و یواش یواش او رو پرورانده و بالو پرش داد. و اینم که محمد ابن عبدالوهاب هم معروف است ریشهش از یک زنی که معلوم نیست این پسره را از کدوم شوهر باردار شده. این را اون مستر هومفر جاسوس انگلیس این را تو داخل یک کاروانسرایی در عراق، کجا تاریخ داره، این را دنبال مادرش گیر آورده و جاسوس بود تو کشورهای اسلامی، تو بین حوزه ها، تو بین روحانیت، که ببینه چه کار اساسی میتونه انجام بده. و بالاخره او رو متوجه شد و تو کاروانسرا و دید خیلی بچه باهوشی و از یه طرفی دنبال یه مادری تحقیقم کردید، بله مادر زیاد شوهر واحد که توش نیست، بعد یک کمی جلوترم رفتید که نه شوهر واحد که نیست، که هیچی معلوم نیست این بچه را مثلا از کی داره. و در کتابش نوشته مستر هومفر گفت که ما از کتابهای آخوندهای شیعه خوندیم که اینا میگن بچه هایی که نطفه حرام باشن، اینها شیعه خیلی حساس هم میگن این بچه ها نوعا بچه هایی هستن خبیث برمیان، ما سعی میکنیم که در بین شیعه ها بریم رخنه کنیم و بچه هایی که نطفه حرام هستن اونا رو گیر بیاریم روشون کار کنیم. که عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب رو گرفتن، که حالا اینم علی اسمش هم گذاشتن محمد ابن عبدالوهاب، اینم یک کمی سوری شده. خلاصه اینو بالاخره درش آورد اون جاسوس انگلیس رو و برده یواش یواش او رو تفسیر قرآن و چه و فلان، خلاصه آیین وهابیت رو بنیانگذاری کردن تو دل اهل سنت و یواش یواش آیین وهابیت رو گسترش دادن که الان تقریبا عربستان سعودی به طور کلی دست وهابی هاست. عراق تا حد زیادی وهابیت رخنه کرده، سوریه که بیشتر رخنه در سوریه وهابیت، مصر همینجور، تو درون ایران الحمدلله اینا کم تونستن رخنه کنن. قرض اینا که آمدن جاسوس های انگلیس، اینا را تو تاریخ نگاه بفرمایید، جمع کنید مطالب نکات تاریخی را، اینا ببینید چی داره در میاد. بعد آمدن کتاب دزدی ها رو در کشورهای اسلامی به خصوص ایران و عراق اینا شروع کردن، تمام کتاب های ما رو دزدیدن. همین کیا؟ انگلیسی ها، جاسوسان انگلیس، و کم کم هم سازمان سیاه امریکا هم به اینها متصل شد، اونام این راه دزدی رو یاد گرفتن، اونام کردن. و در رأس باز اون فتنه اصلی انگلیسی ها که بعضی ها قائل هستن اصلا انگلیس در حقیقت اسرائیل درست کرده و یواش یواش امریکا رو ایشون ساخته، این کهنکار تاریخی، و الان هم این همه گیرودار، نه بالاخره با کشور ما یه جوری ارتباطات شانچنان حفظ کرده، هیچ گاهت نمیتونست بکنه. این کهنکار، این کهنکار تاریخ که چقدر سندهای اسناد قطعی تاریخی در اینه که تمام فتنه های اون ریشه جاسوسی جهان انگلیسه، و الان هم همون شجره خبیثه‌ای هست که تقریبا تو شجره خبیثه این انگلیس در سیاست شاخهای مثل اسرائیلی اینها تقویت شده، رویده شده، و امریکایی‌ها تو بخش سیاست هم اومدن رویده شدن اینا، و الان هم میبینی و به شدت اسرائیل یواشکی تو بین ماها مثلا منفور کرده که بایدم بشه، حقشه، بدتر از اینو امریکا منفور شده که بایدم باشه، اما خودش رو خلاصه نگه داشته. حالا هنوز باز چی پیه، چه چیزایی هست و با درون با کیا ارتباط داره و چجوری قشنگ خودش رو حفظ میکنه نمیتونم الان سردر نمیارم. حالا باید اسناد و مدارکش خلاصه 50 سال بعد 100 سال بعد روشن بشه که باز همین الان در زمان ما ایشون داره چه میکنه. بعد اون کتاب مستر هونفر خوندنیه، ترجمه هم شده، ایشون به انگلیسی نوشته، ترجمه کردن آقایون، چاپ شده، نگاه بفرمایید. بعد ایشون در اونجا آورده که ما در حوزه های علمیه چه کردیم، و یکی از کارهایی که دنبالشو به شدت گرفتن گفت چون از قدیم دیدیم در حوزه ها بین شیعیان، حالا ما با سنی ها رو یه جوری بین ما خراب بکنن به یک روش هایی که بیان از طریق اعتقادات ما که حقم هست، همین ها رو میگیرن یک بهانه هایی رو می سازن و کارهایی می کنن که مرحوم حاج میرزعلی آقای قاضی که در نجف ایشون و آقایون دیگر متاسفانه ترد کردند و این مرد به این عظمت رو بردن در قبرستان وادی السلام، او رو چوک چوک زن قبرستان کردن، خلاصه و تکفیر و بدگویا و تو عارف هستی و نجس هستی و قائل به وحدت وجود، از این حرفای دم دستی که بله به تعبیر مولا مراد عرض کردم خدمتون دیگه، گفت رفته بودم مولا مراد گیلانی از حکما بزرگ بارم، من رفتم نجف تو صحنه امام امیرالمومنین، دیدم یه بنده خدای پیرمردی اونجا نشسته، تسبیح دستش و همینجور تسبیح میزنه و لعن میکنه، بلند بلندم لعن میکنه که ثوابش هم بیشتر باشه، اللهم لعن مولا صدرا، اللهم لعن ابن سینا، اللهم لعن خواجه طوسی، اللهم لعن شیخ بهایی، همینجور میگه میره. ای خود رفتم جلو، پیرمرد آقا تو داری چیکار میکنی؟ گفت برادرم ذکر میگم اینا رو لعن میکنم که ثواب ببرم. چرا اینا لعن؟ هیچ، اینا قائل به وحدت وجوده، همین؟ گفت اگه این باشه منم که قائل به وحدت وجودم. گفت اسم تو رو چی میگن؟ گفتم ملا مراد میگن. گفت اللهم لعن ملا مراد. این میشه، اینجوری میشه، به این صورت در میام. کی کرده اینا رو اینجوری؟ اون جاسوسان انگلیسی که تو درون. حالا نگاه کنید به تاریخ، ببینید چقدر آمدن در بین ما اینا آخوند تربیت کردن، اتا جاسوس ها رو آوردن، یا از درون حوزه های ما جاسوس طلبه که دیگه همیشه این گرفتاری فقر مالی حوزه ها یک گرفتاری بود. مگه چند تا طلبه میتونه که در مقابل فقر سنگین تا بیاره؟ اونم الان قومتون نگاه نکنید آقا، روزی بر نجف گذشت که شیخ انصاری ها میگفتن یه پوست خربوزه رها شده تو خیابونم نداشتیم بخوریم، با چه گرفتاری؟ اون اینا میومدن تو درون، تک تک طلبه هایی رو که زمینه داشتن اینا رو پول میدادن میخریدن، بعد یواش یواش میگفتن بله یکیتون به رنگ عارف در بیایید، یکیتون به رنگ فقیه در بیایید، و تو او رو بدگویی کن، او تو رو بدگویی کنه که ما چیزایی میخواییم. نگاه کنید، خدا گواهه اگر آدم دست به قلم بشه و اسناد این قضایی ها همه رو یه جوری در بیاره و بنویسه، معلوم میشه این 200-300 سال اخیر چه فتنه های پشت پرده و زیر خاکستر در حوزه های ما پدید آمد که بالاخره دیدن شیعه با داشتن این همه مخازن علمی، معارف اصلی در تمام رشته های علمی در مطلق علوم، با این استعداد به این عظمتی که طلبه های شیعی دارن، اگه اینا رو نگذاریم که با هم اختلاف نکنند و اینا وحدت پیدا کنند در قشنگ خوندن درس، اینا کل جهان به دستشون میفته، تمام عالم منکوبشون میشه. چون تا یک کسی سر بلند کنه بگه طب، این آخونده میگن بیا هزار جلد طب کتاب ما داریم، شما چی داریم؟ تا بگن نجوم میگن بفرمایید، این هزاران جلد نجوم. تا بگن فلسفه، تا بگن عرفان، تا بگن فقه، تا بگن ریاضیات در مطلق علوم، هر چی جهان بخواهد در یک رشته علمی حرف بزنه، این آخوندها میگن بفرما، ما قبل از اینکه شما خبردار بشید هزاران جلد راجع به این کتاب داریم. ولذا چند تا کارو کردن، یک کتاب سوزی کردن مثل زمان مغول و اینا، چه کتاب ها سوزندن و غیر زمانیشون. یک، اول آثار کتابی رو از بین ببرین، بعد دو، کتاب دزدی کردن، تمام نسخه های اصلی کتاب های ایران ما، نجف اینا همه رو در بردن، تحقیق کردن در تمام روستاها، شهرها، آخونده، چقدر کتاب عزیز من در مساجد ما در قدیم بود، تمام رو الان در بردن. چون این همه مسجد ایران تشریف ببرید ببینید کدوم مسجد میتونه یک کتابخونه پیدا کنید توش 5 جلد نسخه خطی باشه؟ نیست. و حال این که هزاران جلد نسخه های خطی تو مسجدهای ما بود، مسجدهای قدیم ما، از نسخه های خطی قرآن، کتاب های نه، همه رو دزدیدن در بردن. به اسم چی آقا؟ یواش یواش لفظ درویش رو انگلیسیایی رو کشوندن، دیدن این عنوان درویش بودن علی. عرض میکنم الان ما نه این که از کوچیکی خودمون تو الان همیشه نمیدونم دم در دروازه ما یکی میومد و یه چیزی دستش بود به نام کیسه و زنگ میزد و یا الله و یا علی یا مولا علی، چیه درویش آمده، چیه پول میخواد، اینا ما از بس که اینا رو دیدیم بدمون اومده، این لفظ درویش بدمون. حالا اینا رو انگلیسی ها چقدر مشهور کردن، این عناوین رو، عناوین عرفان، عناوین تصوف، عناوین درویش، عناوین اینا همه رو مشوب 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 و کارها کردن. اگر کسی دست به قلم بشه و حداقل از 100 سال قبل تا الان کاری که جاسوسان انگلیس، سازمان سیای امریکا و کاده نمیدونم چی، سازمان کاد جاسوسی اسرائیل، باز ریشه همه اینها خبیثا این انگلیسه، ایشون اینا کاری که در حوزه های علمیه کردن، بعد معلوم میشه که حالا چه خبر شده. چرا باید آقای قاضی باید بره تو درون قبرستان وادی السلام اونجور اسیروار؟ و چرا جاسوسان انگلیس به یک نفر فقیری، فقیر این سر کوچه میشینه، یا الله یا علی، یه قرون دوزار جمع میکنه، اینو بهش حقوق میدن 30 سال تمام حقوق، که شما فقط سر کوچه و منزل حاج میرزا علی آقای قاضی اینجا بشین و ببین کیا خونش رفت آمد میکنن، چون ایشون نجسه. این طلبایی که خونه ایشون رفت آمد میکنن رو شناسایی کنید، سریع گزارش بدید با آقایون علما که جلوشون بگیرن اینا نرن کافر نشن. الان تو زندگی شاگرده مرحوم آقای قاضی نگاه کنید، همه تفریه هم آهناله دارن، میرفتن پدرشون میگه آقا بچه تو اونجا رفت آمد میکنه خونه کافر نجس، چرا؟ هیچی. میمادن جلو رو میگرفتن، یه تک تک مردانی مقاومت کردن موندن که الحمدلله الان هم یه مقدار برکاتی، اگر خیلی برکات معنوی سنگین از مثل علامه طباطبایی ها، آقای شعرانی هاش، منطقی آملی ها، دیگران در ایران مثل هستای طلای بهجت، دیگران، یه برکاتی اگه داریم از روی اون سفره داریم. چه کردن و آمدن چقدر مختوش کردن ذهنها را، تا حرف از عرفان بزنن در جا دیگه چوب تکفیر کله را دو شرقه کرده، تا حرف از یه درویش پیش بیاد در جا چوب تکفیر، و همینجور و همینجور و همینجور. و چه کارها شده؟ علاوه از این که انگلیسی ها آمدن اون نقطه های اختلاف را هم شناسایی کردن، ببینن که نقطه های اختلاف بین شیعه و سنی چیه. اینا رو اون کتاب مستر رامفر بگید بخونید ببینید اون نقطه هایی که به نظر خودشون از این نقطه های اعتقادی اینها میشه آدم یک نقطه هایی بگیره و از روی این نقطه ها بریم وارد بشیم و خراب کنیم حوزه ها رو، و بالاخره هم که کردن، خلاصه کار نجف رو به اتمام رسوندن. وگرنه اگر خودمون از درون نمی پوکیدیم، صدام چه کاره بود که بیاد بتونه اینجور کنه به طور کلی نجف نابود بشه؟ نجف 1100 سال سابقه حوزه علمیش، خلاصه نجف رو از بین بردن. حالا نجف چی داره؟ هیچی نداره. باید دو تا عالم فقیه اگه اونجا تشریف دارن اینا رو مالا کشوندن به مسائل سیاسی و دیگه الان شبان روز در کل جهان آیت الله سیستانی بیچاره اینجوری میگه اونجوری میگه، این که حرف نشد که آقا نجف علم بود، نجف پایگاه علم بود، نجف کتابخانه علم جهان بود، الان به چی تبدیل شده؟ هیچ، تبدیل شد به یک شهر ارواح اموات، شهری نیست که طلبه تفلی نداره، همه رو کشتن، زدن، شهید کردن، چه کردن، در نهایت کار رو اینجا کشوندن، کتابخانه ها همه رو دزدیدن. و بلافاصله امریکا و انگلیس به محض این که حالا با صدام توانی کرد و چه، به محض این که بغداد رو گرفتن، اولین کاری که کردن، هنوز هیچ کس خبردار شد نشد، تمام اون نسخه های اصلی کتابخانه اصلی بغداد که یک کتابخانه تاریخی است، اینو در جا درش بردن، اینا نسخه رو در بردن که اگر اون نسخه های کتابخانه بغداد رو سرمایهش علاقه بود دست فرض علمای ما، اونجا اون نسخه های کتاب رو اگه میخواستن فقط عکس برداری کنن به کشورهای خارج بفروشن، میتونستن کل کشور عراق رو چندین برابر کویت و عربستان آباد کنن. اینجور سرمایه بود، اینا رو در بردن. بعد اول نقشه کشیدن، یواش رفتن کتابای اصلی رو در بردن، بعد یه تعدادی از مردم جاهل رو هم به عنوانی که بعد یک هفته تمام اگه نظرتون باشه بعد از این که وارد بغداد شدن، بلا فاصله یه دو سه روز بعد دیگه بله کتابخانه بغداد دزدی شد، مردم کتابها رو بعد آمدن از این ورم که ببینید اینا مردم چه مردم وحشی هستن، ما باید اینا رو اداره کنیم وگرنه امنیت حس نمیشه. یه تعدادی رو هم خودشون و مردم عوام هم که تفلی حالیشون نبود فیلم برداری کردن به کل جهان هم پخش کردن که ببینید کتابخانه بغداد کتابها رو مردم دزدیدن و آتش دادن، همه دروغ. قبل از اینکه اینا صحنه رو نشون بدن اون کار اون نسخه اصلی رو رسیدن، اونا رو در بردن. الان اون نسخه‌ای که الان در بردن رو باز باید چند صد سال قبل، چند ده سال بعد ببینیم بروزش رو میدن، ظهور میدن که ما اون سال اونجا رفتیم به چه مقصد. آقایان عزیز، مقصدشون برای نابود کردن حوزه نجف و برای از بین بردن آثار علمی و معنوی ما شیعه ها بود در عراق و شیعه کشی. هیچی رو از این مقصد ندارن، هیچی رو مقصد نداشتن. وگر نه اینا چندین برابر این چهار تا کور نفتی که میخوان به زور اینو جمع کنن بگیرن ببرن، چندین برابر این خرج کردن موشک ها و اینقدر ریختن که چقدر میخواد مثلا نفت بفروشه ببینه پول فلون موشک را که یک موشکش چندین میلیارد دلار خرجشه، چقدر نفت میخواد تو عراق بفروشه که الان پول موشک رو در بیاره. اونا از ما چی دیدن؟ اونا نقطه های قوت ما رو در کجاها دیدن که این جور روش نقشه کشی میکنن؟ خیلی ما باید از درون خودمون رو الان بپاییم و حواسمون جمع باشه. این گروه اون گروه نکوبه، اون گروه این گروه نکوبه، به جان همدیگر نیفتیم و کتابها، علوم، معارف، رشته های علمی. خب آقا جان الان این ما یه طلبه یلبنده خودم فرض میاله، امروز اومدم وارد شد، بسم الله الرحمن، در جا یه صفحه ساده میشه صفحه، بعد عجله خوندن یه سمدیه و نمیدونم یه چه شده نحوه ما. یک دفعه طلبه چشم از ما کجا هستی؟ پایه پنجام، ششم، هفتم، چی؟ مکاسب رسای چند تا کتاب درسی این چند سال خونده؟ فوش بگیم پنج شفت کتاب خونده. پنج شفت کتاب اگر هم خونده باشه، اگر استاد داشته باشه، اگر باز نظرم مثل قضایی های مدرسه دبیرستان و دبستان که نزدیک امتحانات شده وره وره بخونم برن، بعد ناگهانی بعد از 5-6 سال 7 سال آقای دو درس خارج داره میخونه، چرا؟ چه عجله ای الان؟ این نقشه ها رو کی کشید الان کار اینجوری کرده؟ این همه کتاب های اصیل الان همه وارفته دیگه؟ نه ادبیات درست، نه صرف نحو درست، نه منطق حساب شده. بعد همینجوری بعد هم حالا جوان های ما با چه اعتقادی از دور که حوزه های ما رو میبینن میشنون، تفریح ها با چه اعتقادی با چه دید خوشی میان، یکی دو سال سه سال چهار سال که میگذره به طور کلی از حوزه و آخوند و روحانیت و چون چیزایی هم این درون ما میبینن دیگه، اومدیم اینجا میبینیم، بعد میبینیم بدبینی ها، بعد اینو میگن حوزه ای کجا حوزه علمی، اینو میگفتن ما که رفتیم چیزی خبر نشد، دارن کارو به کجا ها میکشونن. خب خیلی وقت شب امروز من خودم دیر کردم هستم، باید وقت شریفتون نگیدیم، ببخشید حرف طول کشیده، باید عبارتی میخوندم. قرص این تو ازهان الان دیگه مستقر شده بسیاری از جاها که آقا مبادا که به طرف فلسفه و عرفان اینا برید، آقا مطلق علوم رو ما نیاز داریم. من و شما آقا ادبیات میخوایم، صرف و نحو میخوایم، معانی بیان میخوایم، منطق میخواهیم، اصول میخواهیم، فقه میخواهیم، لغت میخواهیم، فلسفه نیاز داریم، عرفان نیاز داریم، قرآن نیاز داریم، در مطلق علوم طب میخواهیم، ریاضیات میخواهیم، نجوم میخواهیم، هیئت میخواهیم. اینا تمام اینها کتابها مال ما بود، اینا کتابای آخوندای ما بود، این امام به سرهای ما از قدما جان به لب آوردن اینها رو. شب هم اگه علامه هلی فقط نمیتونست فقط در فقه بره، 70 جلد کتاب نوشتن فرمودن در فقه داره، 400 جلد کتابشون نوشته به غیر از 70 جلد در کلام، در فلسفه، در ریاضیات، در هیئت، در نجوم، در مطلق علوم اینا کار کرده بودن. بزرگان ما، علمای ما از قدما اینجوری بودن، جناب ابوالفضائل شیخ بهایی اینجوری بود و همینجور دیگه همه بودن. الان دیگه یواش یواش این 100 سال 200 سال اخیر، باز به خصوص الان اخیراً که دیگه بساط تمام علوم جمع کرده شد، الان ما در حوزه علمیه قوم یک روحانی قوی در علم هیئت مستخرج نداشته باشیم چیه؟ خدا هی ما یه روزی ما بودیم این تقویم رو می نوشتیم به تمام کوره دهات می بردیم، الان دیگه یواش یواش با دانشگاه تهران بشینه برای ما تقویم بنویسه بیاره دست من و شما بده بیاره اذان ظهر مغرب شاد اینجوریه که خیلی داره بد میشه. همینجور هی یواش یواش این رشته رو بردار اونو بردار، اون یکی نه اون یکی نه اون یکی نه اون یکی نه، بعد مسائل سیر و سلوک هم که نه، اونا رو که اسمشو بگیری که هیچی، اونا رو دیگه اگه اینا این مسائل این ورتر اگه یک کمی طبقه اول دوم سوم جهنمه، اونا که اسمش میشه هفتمی اون طبقه هفتمی اون پایین اون اسفل صافینه. خب چرا؟ چهله و مراقبت ها و حضور و سکوت و اینها، این سیر و سلوک عملی اینها هم که تا حالا اگه یه طلبه مثلا بخواد چهار روز حواس خودشو جمع کنه در جا ایشون هم که صوفی شده، ایشون هم که نمیدونم میگم منحرف شده، ایشون هم که کافر شده، اینا اصلا الان در چی داره در میاد خدایش نمیدونیم. در حال ما مطلق علوم رو نیاز داریم. یا یه روزی بود که روحانی ما امام به سر ما در مطلق علوم کار کرده بود و این یه جوری نباد بشه که آقا یواش یواش حرف به تکفیر و اینا، اینی که فرموده بودن اینجا اینک بر سر آنم که به مناسبت رویداد سخن حکایتی از حالت دیرین خیش پیش خونم که من بر من چی گذشته، شاید که برخی را سودمند افتن از بامیونی حرفایی که علیه موزن میدن، این مخالف با دینه، اون یکی مخالف با ظواهر قرآنه، بله علم فلسفه نخون مخالف با قرآنه و از این فرمایشون و مایه آگاهی و هوشیاری خواننده ای گردد. خواننده ای، نه اینکه کتاب رو بلده عبارت بخونه، نه خواننده ای گردد بخونه واقعا. و آن این که شد ببخشید فردا سه‌شنبه و هست این شد فردا رو.